گفته خوشحالم که صداتون رو میشنوم، افتخار میکنم ایرانیم و در ایرانم. و جهانشیر از وحدتیه گفته با سلام، من عید بزرگ باستانی رو به نامزدم تبریک میگم. سین از شیراز گفته سلام محمد جان، دلمون برای تنگ شده بود، چرا نبودی جات؟ خیلی خالی بود، شادی رو با برگشتنت به برنامه آوردی. هادی از وحدتیه گفته درود بر برنامه محبوب ما ایرانی ها در رادیو فردا، عید باستانی پیشا پیش مبارک. در کنار شما هستیم با یک برنامه بهاری، اون هم میشه گفت که ساعاتی، درست شاهین، مونده به آغاز سال 1391 خورشیدی. و شاهین هم اینجاست که خبرها رو برای شما بخونه. پس بریم خبرها رو بشنویم، برمیگردیم پر انرژی تر ادامه میدیم. صبحتون بخیر اگر تازه همین لحظه 8 بامداد به ما اضافه شدید.
با سلام مجدد، پس از بروز نگرانی‌ها درباره بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، دولت عراق با تغییر مسیر خطوط صادرات نفت خود موافقت کرد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق به خبرنگاران گفت که این تصمیم در نشست روز یک شنبه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. به گفته آقای الدباغ، مصوبه جدید شامل اقداماتی برای افزایش صادرات نفت از طریق ترکیه و نیز حمل و نقل جاده‌ای می شود. روزنامه ساندی تایمز سریلانکا می گوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شده تا سریلانکا در صدد یافتن منابع دیگری برای واردات نفت باشد. بنویسید این روزنامه از قول یکی از مقام‌های وزارت نفت سریلانکا، این کشور نزدیک به 92% نفت خام خود را از ایران می‌خریده، اما به علت مشکلات ناشی از تحریم‌ها از 29 مارس 10 فروردین واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه گفت نیروهای ناتو به رهبری آمریکا نباید پیش از آنکه نیروهای افغانستان آمادگی لازم برای تضمین امنیت این کشور را داشته باشند، افغانستان را ترک کنند. آقای لاوروف که در یک نشست تلویزیونی شرکت جسته بود، افزود این یک اصل از قانون بین المللی است که تا دولت افغانستان امکان برقراری نظم را نداشته باشد، نباید نیروهای بین المللی این کشور را ترک کنند. نیروهای ناتو قصد دارند تا پایان سال 2014 میلادی، حدود 2 سال دیگر، از افغانستان خارج شوند. یاکوب کلنبرگر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بررسی راه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه امروز دوشنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار می‌کند. کلنبرگر پیش از این گفته بود روزانه 2 ساعت آتش‌بس برای انتقال زخمی‌ها از مناطق محاصره شده همچون هومس مورد نیاز است. بر اساس گزارش سازمان ملل، طی یک سالی که از آغاز نارامی‌ها در سوریه می‌گذرد، حدود 9000 نفر کشته شدند، 30000 نفر از سوریه گریخته‌اند و 200000 نفر نیز در داخل کشور مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. دو روزنامه‌نگار بریتانیایی بازداشت شده توسط شبه نظامیان لیبیایی آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها، دو روزنامه‌نگار بریتانیایی نیکولاس دیویس جونز و گارت مونتگومری جانسون که از 22 فوریه گذشته 3 اسفند در لیبی دستگیر شده بودند، سرانجام از اتهام جاسوسی تبرئه شدند. این دو بریتانیایی که برای شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به ایران کار می‌کنند، به مقام‌های دولت لیبی تحویل داده شدند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا مسدود شدن سایت جدید وزارت خارجه این کشور برای ایرانیان را محکوم کرد. آقای هیگ روز چهارشنبه با اعلام راه اندازی این سایت ابراز امیدواری کرده بود که بتوانند به دسترسی ایرانیان به خدمات کنسولی و ارتباط با بریتانیا پس از بسته شدن سفارتشان در تهران کمک کنند.
سپاسگزار از شاهین بشیری. اجازه بدید که با یک گزارش مهمونتون کنیم و ادامه بدیم با مطالب شنیدنی تر. روزنامه لس آنجلس تایمز روز یکشنبه در مقاله‌ای نوشته که حکومت‌های ایران و اسرائیل هر دو موضوع برنامه اتمی رو با هدف منحرف کردن افکار ایرانیان و اسرائیلیان دامن می‌زنن. نادر صدیقی گزارشی داره و چکیده‌ای از این مقاله رو بررسی کرده.
در مقاله لس آنجلس تایمز که به قلم دو تن به نام‌های سارا شایس، مشاور ارشد پیشین وزارت دفاع آمریکا، و امیر سلیمانی، نویسنده کتاب بهشت زهرا چاپ شده، گفته می‌شود که مبارزه جویی در شرق میانه که ظاهراً بر سر تلاش دولت ایران جهت دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای ادامه دارد، صرفاً در مورد اسلحه اتمی و یا حتی امنیت منطقه‌ای هم نیست، بلکه اختلاف‌ها در اصل به خاطر قدرت و حفظ آن است. به خاطر آن است که دو دولت مذهبی در ایران و اسرائیل با استفاده از مسئله اتمی افکار عمومی را از نارضایتی‌های مشروع مردم دو کشور که به حد انفجار رسیده منحرف کنند. لس آنجلس تایمز می افزاید در مورد ایران نیرومندترین تهدید علیه حکومت مذهبی آیت الله علی خامنه ای آن تهدیدی نیست که یک سلاح اتمی بتواند از آن جلوگیری کند، چرا که این تهدید در درون ایران قرار دارد و از سوی ملتی ماهر و دانش آموخته است که جوانانش متمایل به غربند، جماعتی ناامید که خواستار تعیین آینده خود است و حق انتخاب رهبرانش را از طریق یک انتخابات آزاد طلب می کند. نویسندگان مقاله بر این نکته اشاره آگاهانه ای دارند که پس از قیام خیره کننده مردم در جهان عرب در سال گذشته، فراموش کردن آنچه در سال 2009 میلادی به دنبال انتخابات تقلبی در ایران به مراتب بزرگتر و گسترده‌تر از اجتماع میدان تحریر قاهره و یا میدان مروارید منامه در بحرین رویداد آسان است. در آن رویداد صدها هزار تن در جریان جنبش موسوم به انقلاب سبز خیابانهای تهران را مملو از موج جمعیتی کردند که غالبا نزدیک به 2 کیلومتر طول آن بود و سرکوبی که آن تظاهرات چشمگیر و عاری را خورد کرد، اگر از خشونتی که امروز در حکومت بشار اسد در سوریه اعمال می شود وحشیانه تر نبود، در معنا کمتر از آن نیز نمی بود. در ادامه مقاله با اشاره به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر از زیر پا گذاشته شدن حقوق اولیه ایرانی‌ها، افزایش تعداد اعدام‌ها که در سال گذشته 4 برابر میزان سال پیش از آن بوده، آمده است که رهبری جمهوری اسلامی نه از اسرائیل و نه از غرب، بلکه از احتمال تجدید قیامی شبیه سال 2009 میلادی وحشت دارد، از یک بهار ایرانی نو به دنبال بیداری ملت‌های عرب در منطقه. به عبارت دیگر موضع‌گیری اتمی حکومت ایران بیشتر به خاطر مسائل درونی ایران است تا سیاست خارجی. نویسندگان مقاله لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسند که مورد اسرائیل هم اتفاقا شبیه ایران است، به این معنا که اگرچه دولت اسرائیل هم تصویر را ترسیم می کند که موجودیت کشور یهود از خارج مورد تهدید است، ولی این خطر نه از جانب ایران که در درون اسرائیل نهفته است، از سوی جوانان و مردمانی ماهر، دانش آموخته و نومید که افزایش جمعیت فلسطینی ها را شاهد است. لس آنجلس تایمز به تمهید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید می کند که می کوشد با بهره گیری از موضوع اتمی ایران افکار عمومی اسرائیل را از یک موضوع بنیادی منحرف کند. لس آنجلس تایمز در پایان می نویسد که در هر حال در دراز مدت پاسخ به مسائل دو کشور ایران و اسرائیل تنها از طریق ملت‌های پرشور ایران و اسرائیل به دست خواهد آمد و ایالات متحده هم باید به جای تمرکز بر برنامه اتمی ایران، هر آنچه در توان دارد در تشویق این دو ملت انجام دهد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. دلم نمیاد که اسمس های قشنگ و بهاری شما رو نخونم و بعد بریم سراغ یک گزارش. بنابراین از امیر میخوام که اجازه بده که یک 2-3 تا اسمس رو بخونیم اگه تو هم موافقی. اشاره میکنه موافقه. شنوندهی به اسم این میم از جزیره لاوان گفته: با عرض تبریک سال نو، متاسفم که به خاطر مشکلات مالی نمیتونم روز عید خونه باشم، شرمنده بچه هام. شنونده دیگری به نام مهدی از بندرعباس گفته: 361 روز گذشت، بعضی ها دلشون شکست، بعضی ها دل شکوندن، خیلی ها عاشق شدن و خیلی ها تنها موندن، گریه کردیم، خندیدیم، کلی هم خوش گذروندیم. حالا فقط یک روز دیگه مونده با همه اون خاطره هامون تو سالی که گذشت. با امید سال خوب، با خاطره های خوب و خوبتر پیشاپیش سال نو رو به شما رادیو فردا تبریک میگم. ما هم به مهدی عزیز تبریک میگیم. هادی طهماسبی از فاز 12 گفته: سال نو به دوست عزیزم محمد امین علیپور تبریک میگم. شنونده‌ای از کرمان: امیدواری سال جدیدش رو نوشته و گفته امیدوار امسال به حاله برسه. و شنونده‌ای به اسم پریچهر بخشی از خرم‌آباد لرستان گفته سال نو بر همه شما گردانندگان رادیو فردا و ملت بزرگ ایران مبارک باد. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفته که جمهوری اسلامی ایران یک وبسایت دولت بریتانیا رو که برای دسترسی به مردم ایران راه اندازی شده بود فیلتر کرده. گزارش فرین آسمی رو بشنوید.
ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا گفت وبسایت UK for Iranians که او روز چهارشنبه افتتاح کرده بود و پیامی ویدیویی از سوی او در آن قرار گرفته، سه روز بعد از افتتاح از سوی دولت ایران فیلتر شده است. او در بیانیه گفت من این اقدام حکومت ایران را محکوم می‌کنم. ما هیچ اختلافی با مردم ایران نداریم و متاسفیم که مقام‌های ایرانی از روابط شهروندان خود و تماس آنها با جهان خارج در هراس هستند. بریتانیا از کشورهای غربی پیشگام در مخالفت با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و بارها اعلام کرده که از تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید وبسایت UK for Iranians که به دو زبان فارسی و انگلیسی راه‌اندازی شده، همراه با صفحات آنها در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر، از جمله تلاش‌های این کشور برای تماس با ایرانی‌ها و تشریح سیاست‌های بریتانیا است. آقای هگ اظهار داشت مردم ایران با وضعیت عجیب و غریبی در زمینه سانسور شدید روبرو هستند. او گفت فیلتر کردن سایت‌های ما تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که روزانه در ایران در جریان است. میلیون‌ها وبسایت مسدود شدند، دسترسی به خدمات ایمیلی با دشواری روبرو است، به روی کانال‌های تلویزیونی بین‌المللی پارازیت انداخته می‌شود، اجازه تولید محصولات سینمایی و نمایشی داده نمی‌شود، مجوز انتشار کتاب صادر نمی‌شود، ادبیات کهن ایرانی باید بازنویسی شود و روزنامه ها هم با سانسور روبرو هستند. روابط ایران و بریتانیا در سالهای اخیر با تنش‌های زیادی روبرو بوده و نوامبر گذشته به دنبال حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران، مناسبات تهران و لندن قطع شد. به دنبال این اقدام، بریتانیا تمام کادر دیپلماتیک خود را از ایران خارج کرد و از دیپلمات‌های ایرانی خواست تا خاک این کشور را ترک کنند. تهران اقدام بریتانیا را واکنشی عجولانه توصیف کرده است. به دنبال تعطیلی دفتر شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تی‌وی در لندن از سوی آفکام در ماه ژانویه، مقام‌های ایران لندن را به سانسور متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته تلاش‌های مشابه از سوی ایالات متحده آمریکا را هم سانسور کرده و سایت سفارت مجازی آمریکا برای تماس با مردم ایران که ماه دسامبر راه‌اندازی شد را هم فیلتر کرده است. فیلترینگ سایت‌های ایرانی و خارجی بخشی از تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار بدون سانسور ارزیابی شده است. به گفته مقام‌های ایرانی بیش از 5 میلیون وبسایت در ایران فیلتر شدند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. حتما اونهایی که جنوبی هستن، به ویژه ساکنان خوزستان و آبادان، با پدیده گرد و غباری که این روزها از روز یک شنبه این دو استان رو در اصل مناطق جنوبی رو در بر گرفته، حتما به هر حال آشنایی دارن. همکار ما علیرضا کرمانی گفتگوی رو داشته با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، و پرسیده که منشأ این گرد و غبار از کجاست.
منشأ این ریزگردها که ما بهشون عربی و یا غربی میگیم از دو جا ناشی میشه، در داخل ایران و در خارج از ایران. تصور بکنید ما یک تالابی به نام تشک و نیجیز و بختگان داریم با وسعت 400 هزار هکتار و وقتی که این تالاب خشک میشه که الان خشک شده، باد حتی با سرعت 1 متر بر ثانیه که میاد در کف این تالاب، ذرات عالی که از تجزیه گیاهان و جانوران به وجود اومده و طی سالها و قرون اینها انباشته شده، به حرکت در میاد در هوا و هر جا که باد اینها رو ببره در اون مسیر و با شدت و قدرت باد میاد.
آقای کهرم، این گرد و غبار عربی که حالا این روزها باش مواجه هستیم در ایران، نه تنها گفته میشه تنفس رو در جایی مثل آبادان مشکل کرده، بلکه به کرمان در شرق ایران هم رسیده. دامنه این پدیده گرد و غبار عربی تا کجا خواهد کشید؟
مسیری که این ذرات طی میکنن بستگی به جهت وزیدن باد داره، ولی این که تا کجا کشیده میشن بستگی به قدرت و شدت باد داره. معمولا استانهای غربی ایران مانند کرمانشاه و کردستان و ایلام هست که آماج قرار میگیره، ولی در پاره این موارد همونطور که ملاحظه میفرمید شدت باد باعث میشه که به نواحی شرق ایران هم برسه این ذرات.
شما در صحبتاتون اشاره کردین که منشأ این پدیده بخشش در داخل ایران هست و بخشش بیرون از ایران. برای اون بخشی که در داخل ایران این پدیده رو پشتیبانی میکنه، چه راه حل هایی میشه اندیشید یا باید بیاندیشند مسئولان؟
الان مشخص شده که هر هکتار از جنگل حدود 7000 تن غبار رو در سال مهار میکنه و جذب میکنه. این یه مسئله است. مسئله دیگه همونطور که عرض کردم، تا وقتی که تالاب سر جا ایستاده اون ذرات در ته تالاب اینها حفظ میشن، چیزی باعث حرکت کردن اینها نمیشه چون ستونی از آب روشون هست. بنابراین ما میبینیم که حفظ جنگل ها و حفظ تالاب ها، این دو تا مسئله بسیار مهم هست، به اضافه جلوگیری از احداث سدهای متعدد که باعث مثلا خشک شدن دریاچه ارومیه گردیده.
آقای کهرام، چند سال هست که با پدیده گرد و غباری که از کشور عراق به داخل ایران سرایت میکنه روبرو هستیم. امسال گفته میشه عربستان سعودی هم اضافه شده. شاید گفته بشه منشأ این خارجی هست، اما هیچ راه حل منطقه‌ای، مثلا همکاری کشورهای منطقه، راه حلی وجود نداره که کشورهای منطقه بنشینن دور هم و برای این پدیده چاره‌جویی اساسی بکنن؟
فهمید بنده فرمایش جناب عالی رو تکمیل بکنم با اینکه عراق الان به خاطر خشک شدن تالاب حورالعظیم که بین ایران و عراق مشترک هست باعث افزایش هجوم این ذرات شده. در عربستان سعودی این ذرات منشأ معدنی دارن برخلاف تالاب ها که منشأ عالی دارن. علاوه بر اونها ترکیه هست به خاطر احداث 1500 بر روی دجله و فرات که سر و صدای عراق هم سر این بابت در آمده، ملاحظه می‌کنم که اونها هم زمین‌ها رو اوریان کردن و باعث هجوم این ذرات شدن. پخنه‌هایی که نقاط بحرانی رو تشکیل میدن که متجاوز از 46 نقطه بحرانی گرد و غبار زا هست، به قدری وسیع هست که به هر گونه اقدامی که اگر بخواد نتیجه بده سال‌های سال سعی و تلاش و البته منابع مادی بسیار عظیم رو نیاز داره. لذا همونطور که فرمودید با همکاری کشورهای مانند ایران، عراق، ترکیه و عربستان سعودی با همکاری‌های ممتد و ادامه دار در جریان باشه.
اسماعیل کهرام بود در تهران که با ما گفتگو میکرد. اجازه بدید بار دیگه یک سری بزنیم به اسمس های شما. یک موسیقی هم من به امیر بگم زیر صدای من بذاره که این موسیقی حال و هوا رو تازه کنه. شنوندهی به اسم پیمان از قزوین گفته درود بر رادیو فردا، درد و بلاتون بخوره تو سر. نه این که نمیشه، به هر حال خوندش. به هر حال امیدوارم که همیشه شاد باشید. شنونده دیگمون مرجان از نیکشهر دهستان چاهان گفته شاهین و محمد عزیز و همه دوستان خوبم در رادیو فردا، انشالله سالی سرشار از عشق و محبت داشته باشید. ما هم برای شما همین آرزوهای خوب رو میکنیم و دوست داریم آرزوهای خوب رو از زبون شما بشنوید. چه آهنگی گذاشتی بهار؟ دم امیر کارگردان فنیمون گرم از مارتیک. شنونده دیگه به اسم امید از کنگان گفته سلام، میخوام از این طریق سال نو رو به دوستانم آمنه بهرانی و سمیه بیگدلی تبریک بگم. صادق از اقلید گفته عید بزرگ ایرانی بر شما و همه ملت آریایی مبارک. آقا یا خانم بهمنی اگر اشتباه نخونده باشم از خوزستان گفته بهار آمد اما اینجا دل ما بهاری نیست، نوروزتان مبارک، خسته نباشید. مستانی عزیز از تهران گفته میشنوی صدای پای بهار را، ترنم زنده شدن دوباره را؟ همیشه بهاری میخواهمت سرشار از طراوت و شادابی. زمینن مستانه راهی سفر هم هست، سفر خوشی براش آرزو میکنیم و برای همه ایرانی های گلی که دارن به سر تا سر ایران عزیزمون سفر میکنن، براشون یک سفر خوب و آروم و بدون دغدغه و دردسر آرزو میکنیم. امیدواریم که توصیه های ایمنی رو هم جدی بگیریم. و اما شنوندهی گفته که شاهین سلام، چرا سلام مجدد؟ مثل موجی شبکه خبر ما باش. چرا سلام مجدد؟ البته متوجه نمیشم منظورش چیه. شنونده دیگری گفته به اسم مجید از کاشمر، گفته برنامه‌ای بزنیم تا شنوندگان با نحوه کار کردن بهتر با رادیو آشنا بشن، چون درگیرنده موقعیت و مرغوبیت دستگاه مهم است. این هم از شنونده عزیز اون مجید از کاشمر. یه سری بزنیم با آقای مارتیک به صحرا خیلی کوتاه. همای دل کسی دارن همین اطرا همین بوها، منو دوباره عاشق کرد همین نسیم شب بوها، منو دوباره عاشق کرد بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. سری زدم به صحرا عجب بوی خوشی دارن، سری زدم به دریا هوای دل کشی دارن، همین ابرا همین بوها منو دوباره عاشق کرد، همین نسیم شب بوها منو دوباره. بهار بازم بیا عشق و بیارش. از مارتیک شنیدید. اجازه بدید که همراه شما باشیم با ادامه برنامه صبحانه با خبر.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبحتون بخیر. تو ماجد تاهباس هستم. در آخرین پارانویای سال 90، در آخرین ساعت‌های سال 90، در آخرین لحظات یک سال در حال گذر و در انتظار روز و روزگاری نو، مثل هممون در انتظار نوروز. هرچند از قدیم گفتن روز از نو روزی از نو، ولی شما باور نکنین، چون راستش رو بخواین هر کاریشم بکنیم بازم هر روز روز نویه. هر روز بهانه‌ای هست تا ترس رو کنار گذاشت، تا زندگی کرد. و واسه همینم هست که میگن هر روزتون نوروز. مثل همیشه یه سال دیگر رو هم گذروندیم. یه سال رو با رادیو فردا، یه سال رو با خبرای خوب و بدش، یه سال دیگه با رفته ها و اومده ها، یه سال دیگه که توش به اندازه یه سال یا شاید هم بیشتر تجربه کردیم، یه سال دیگه که زندگی کردیم، کنار هم بودیم یا از هم جدا افتادیم، شاد بودیم یا اندوهگین، مسافر بودیم یا تماشاگر مسافرایی که میان و میرن. یه سال دیگه گذشت و ما بارها و بارها سعی کردیم بر پارانویاهامون پیروز شیم، زندگی رو راحت تر بگذرونیم، زندگیش کنیم. خوب که نگاه میکنم هر روز همینه، یعنی انگار هر روز یه نوروزه. خب البته هر روز که روز نو هست، این رو که از همون اولم گفتم، ولی فکر کنم راز نوروز یه خورده بیشتر از روز نوه. تو نوروز یه چیزی هست که تو روز نو نیست. تو نوروز پیروزی هست، زندگی هست، شادی و سرخوشی هست، اما تو روز نو انگار همون روز از نو، روزی از نوه که فقط هست. پس یه بار دیگه در این آخرین لحظات، هیچ وقت واسه نوروز کردن زندگی دیر نیست. به قول پابلو نرودا، امروز زندگی را آغاز کن، امروز مخاطره کن. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. این یه روز نوه، یه زندگی نو، این دنیای قدیمی یه دنیای نوه برای من، آزادی از آن من و من سرخوشم. Feeling good از بانو نینا سیمانه. And I'm feeling good. Fish in the sea, yeah.
you know how I feel. River running free, you know how I feel.
خب از پارانویا بگذریم. شنونده ای از کرمان یک اسمس فرستاده، گفته سلام محمد جان، پیشا پیش نوروز باستانی رو به تک تک شما دوستان گلم در رادیو فردا که صمیمانه زحمت میکشید تبریک و شاد باش میگم، همینطور به ایرانیان نازنین، امیدوارم به تمام آرزوهاتون، آرزوهای طلاییتون برسید. سهیل دوست نابیناتون از کرمان. ما هم به سهیل عزیز و همه نابینایان عزیز نوروز رو تبریک میگیم پیشا پیش، امیدواریم که سال بسیار خوبی رو در پیش داشته باشن. اما رفته رفته به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. دو اسمس دیگر هم اومده که من یکی البته براتون میخونم، از ای میم یا الف میم که گفته سال نو رو پیشا پیش به اهالی روستای چیگو تبریک میگم. ما هم سال نوتون رو تبریک میگیم، امیدواریم سال خوبی داشته باشیم. فردا هم ویژه برنامه‌ای داریم که براتون پخش میکنیم. اما من به پایان میبرم این برنامه رو با شعری از سیاوش کسرایی. مادرم گندم درون آب میریزد، پنجره بر آفتاب گرمی آور میگشاید، خانه میروبد تا شب نوروز خرمی در خانه ما پا گذارد، زندگی برکت پذیرد با شگون خیش، بشکفت در ما و سرسبزی برآرد، ای بهار ای میهمان دیر آینده. کم کمک این خانه آماده است، تک درخت خانه همسایه ما هم برگ های تازه ای داده است، گاه گاهی همراه پرواز ابری در گذار باد بوی عطر نارس گلهای وحشی را در نفس پیچیده ام آزاد. در پایان بشنوید ترانه بوی بنفشه رو از فرهاد با آهنگی از خودش و کلامی از شفیعی کدکنی. براتون بهار خوبی رو آرزو میکنم همراه با نوروز خوبی و امیدوارم که از این تعطیلات هم لذت کامل رو ببرید.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه‌های کوچک چوبین جای می‌دهند، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می‌خروشد و بر گونه‌ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست،
در روشنایی باران، در افتاب پاک، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جایی می دهند، جوی هزار